بسم الله الرحمن الرحیم. بیا ای دل شبی با ما صفا کن، درونت خالی از کبر و ریا کن. اگر خوابت به سختی غالب آید، زمین را فرش و دستت متکا کن. بشو مست می و چنگ و چغانه، سبو را بشکن و غوغا بپا کن. نمازی را که بی عشق رخ یار به جا آورده ای از نو قضا کن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت شهادت مولای موحدان و امام عارفان مولا علی علیه السلام را خدمت همه شما عاشقان تسلیت عرض می کنم. خداوند ما را قدردان خرمن معرفت مولای عزیزمون در این دنیا قرار بدهد و از ریزخاران رزق معنوی او انشاءالله همه ما را قرار بدهد. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون دعا و مناجات از نگاه شیخ اجل سعدی است که از باب دهم گلستان خدمت شما میخوانیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد، رسیدیم به اینجا که شیخ اجل گناه را عامل دوری از خدا و نیایش را مایه قرب به خدا می داند و حال زاری اگر نباشد انسان به جایی نمی رسد. متو میگه خدایا مرا حال زاری بده، شب و گریه و اشک جاری بده. این شب یه جایگاه ویژه‌ای در مذهب عرفان و صاحب دلان داره. اگر از نگاه قرآن و روایات و اهل بیت و مولا امیرالمؤمنین هم فراوان هست، خوبه که یه تأملی بکنیم که چرا میگه شب مرا این حال رو بده، چرا روز نده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، سوال خوبی است که چرا سعدی تقاضا میکنه از خداوند که اون حال عبادت رو در شب بهش بده، و آیا در شب چه چیزی هست که در روز نیست، و آیا شب در اصطلاح سعدی چه معنی داره و روز چه معنی؟ خب، شب و روز دو برهه از زمان هست. به حسب علمی که نگاه کنی، شب و روز گردش زمین به دور خورشیده، و خب خورشید وقتی غروب میکنه شب میاد، وقتی طلوع میکنه روز میاد. اما مسئله به این سادگی نیست. اول، خود کلمه لیل که همون شب باشه یه ریشه قرآنی داره، خیلی مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست، و سعدی هم شیخ اجل به این مسئله توجه داشته. خداوند و قرآن کریم که اصل اسلامه، اصلا قرآن اصل اسلامه دیگه، وحیه، اساس اسلام وحی آسمانی است، یعنی قرآن کریم. اصلا سوره نازل کرد، انا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن رو در شب نازل کردیم. این سوال شما اینجا میتونه بیاد، چه شب چه ویژگی داشت و چه خصوصیتی داشت که قرآن رو در شب نازل کرد؟ و مگر نمیشد که در روز نازل کنه؟ روزم میتونست نازل کنه، و چه بسا بعض و آیات هم روز نازل شده باشه اتفاقا، یعنی آیات که به تدریج در مدت 23 سال بر قلب مبارک از خط مرتبت نازل شده، همش در شب نبوده، بعض وقت هم در روز بوده.
حقیقت قرآن در شب قدر بوده.
حالا خیلی خوب سوال، بس ولی بگه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. این یعنی قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، در که بعدش هم روز بوده. خب، شما فرمودین که حقیقت قرآن رو، خب کلمه خوبی فرمودین. کلمات رو آسون میشه گفت آقای دکتر لاریجانی، اجازه بدین که همین الان از شما پرسیم. وقتی میگه حقیقت قرآن رو در شب نازل کردیم، اون وقت چی در روز نازل کرد؟ غیر حقیقت شو؟
نه،
قرآن همش حقیقت،
در روز ظهور پیدا کرد.
بسیار خوب، میخوایم وارد همین بحث بشیم. اگه بگیم حقیقتشو، وقت معلومه قرآن یه حقیقت داره یه غیر حقیقت. نه، قرآن همش حقیقت، و تنها چیزی که میتونیم اینجا تفسیر کنیم که تناقض توش نباشه اینه که بگیم حقیقت و بپذیریم فرمایش شما رو که بله، همون حقیقتشو در شب قدر نازل کرد. اما منظور از حقیقت یعنی باطن قرآن. اینجا منظور از حقیقت یعنی باطن قرآن، یه باطنی
خود لیل هم باطن روزه.
همین همین کم کم همین میخوام بگم لیل اگه قرآن، از اینجا میشه فهمید که قرآن باطنی دارد و ظاهری، چون میگه ما در شب نازل کردیم، شما فرمون حقیقتش یعنی باطنی، در که روز هم بعضی آیات نازل شده. پس قرآن ظاهری دارد باطنی، حقیقتی دارد و ظاهری، و شما فرمونید که در شب نازل شده حقیقتش. بله قرآن هم میگه در شب، شبم به حکم اینکه تاریک است یه سر پنهانی درش هست. باطن معمولا پنهانه، شب یعنی چیزی که اشیا پنهانند، مگر نه اینکه شب پنهانند اشیا، نه شب پنهان تره یا روز؟
شب
اشیا در شب پنهانه. این که میگه قرآن رو ما در شب نازل کردیم و شما به درستی فرمودین یعنی حقیقتشو، و حقیقت یعنی باطنشو، یعنی باطن قرآن برای بسیاری اشخاص پنهانه. ببینم باطن قرآن برای همه اشخاص ظاهره؟
خیر
ابدا، ابدا ظاهر نیست برای خیلی ها، اما برای خیلی هم ظاهره. بنابراین در شب یعنی برای اینا شبه، پنهانه. اما باطن قرآن برای اولیاء خدا، مخصوصا حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، که اصلا خود قرآنه، من اینجا اصلا نترسم بگم نه باطن، حضرت امیر خود قرآن، نفس القرآن، نفسه قرآن، اون اصلا خودشه، برای اونم باطنه، خودشه که برای حضرت امیر هم باطنه هم ظاهره، خودش هم باطنه هم ظاهره، توجه هم خود حضرت امیر هم باطنه هم ظاهره.
احسن.
حالا باطنه حضرت امیر رو که میدونه، ظاهر حضرت امیر رو خب شاید خیلی ها بدونن، تاریخ زندگیش هم میدونن، چند سال زندگی کرد، چند تا جنگ کرد، کجا متولد شد، کجا وفات کرد، این رو که خیلی تاریخ مورخی خوب میدونن. باطن حضرت امیر رو که میدونه،
صورت انفسی قرآنه یا کتبی قرآنه؟
همین کتبیش یه مرتبه شه، لفظش یه مرتبه شه، نفسش یه مرتبه شه، همطور باطن هم در باطن الی سبعین ابطن، که سبعین هم یکن نابهل کسره است، بلکه لایتناها باطن، تا مکمن غیب حق، اینا باطن قرآنه، باطن قرآن در علم حقه، در مکمن غیب حقه، غیب الغیوب. حالا ببین چقدر باطن داره، هفتاد تا اینها ظاهره، آیه در روایت مالی هفتاد تا، هفتاد تا کنایه از کثرته، نمیخواد بگه هفتاد تا، هفتاد یکی نه، هفتاد دو تا نه، هفتاد تا یعنی خیلی زیاده. این زیادش وقت مراتب قرآن، حالا دوباره میبینیم اینا یک توضیح میخواد. شما ممکنه بگیم باطن ها کجا هن؟ اینا واقعا زنده هن، وجود داره باطن ها. این باطن ها در چه ظرفی هن؟ جداند از انسان؟ همه این باطن ها باطن حضرت ختم مرتبت، باطن حضرت امیر.
احسن.
اما باطن حضرت مثل دیگرانه، همطور هی باطنن در باطنن در باطن، تا کجا؟ تا مکمن غیب. اینو مجاز نیست، اینو گزافه نیست، اینو شعر نیه واقع. و باطن حضرت امیر همونه، حضرت امیر اصلا خودش، خود حضرت امیر باطنه، مردم ظاهری از او شناختند، باطن حضرت امیر کی شناخت؟ معرفتی به نورانیه معرفت الله، نگو ظاهر منو بشناسی، گو معرفت من به مقام نورانیت، اگه من شناختی خدا رو شناختی.
علیون مال حق و الحق
معه یدور و معه حیث و مادار. مطمئن باش کسی که حضرت امیر رو نشناسد خدا رو نشناخته. این مجاز شعر نیست که من میگم، یعنی چی؟ یعنی خدا رو با لفظ و مفهوم نمیشه شناخت، با لفظ و مفهوم میشه خدا رو شناخت، یا با عینیت؟
با عینیت.
ظهور حق در حضرت امیره، تمام تجلی ذات و ذات همه تجلی حق، حضرت حق همه تجلیات خدا.
احسن.
ببینم خدا یه تجلی داره که بیش از وجود حضرت ختمی مرتبت یا حضرت امیر باشه؟ خدا تجلیاتش چقدره؟ چند تا تجلی داره خدا؟ به من بگو شما.
تجلی
نه اصلا تجلیات خدا رو بخوام بشماریم میشه شمرد؟
بی نهایته.
بی نهایت تجلی، شکی که نداری که بی نهایت تجلی داره. آیا خدا یه تجلی داره که در حضرت امیر و حضرت ختم مرتبت نباشه یا نه؟
نه، اگه نباشه که انسان کامل نمیشن.
تمام شد. پس اینا رو بگو بی نهایتا. اگر تجلیات خداوند بی نهایتا، من دارم صغرا و کبرا میگم، اگر تجلیات خدا بی نهایتا که حتما بی نهایته، تا بگی تجلیاتش محدوده خدا رو محدود کردی و اون کفره. اگر تجلیات خدا بی نهایتا و اگر هیچ تجلی نیست مگر اینکه در حضرت ختم مرتبت و حضرت امیر علیه السلام ظاهر شده، اینو تو مقدمه رو با هم جمع کن، نتیجه چی میده؟
احسن.
چی نتیجه میده؟
باب رحمت ابدی.
یعنی حضرت امیر باطنش غیر متناهی. نه ترس، اقرار نیست، نه ترس رو بگو. چرا میترسی؟
نمیترسم.
من دارم سو غرکبرا میگم. تجلیات حق تعالی غیر متناهی است به برهان عقلی. خدایی که تجلی محدود داره خدا نیست، تجلیات خدا غیر متناهیه. هیچ تجلی نیست که در حضرت امیر نشده باشه و در حضرت خط مرتبت. یعنی پس اینا ظرفیتشون غیر متناهیه. این صغرا و کبرا عقلیه. یا حالا میخوای شما نمیدونم دیگران چی میخوان بگن، ما اقراق هم نمیگیم، شعر هم نمیگیم.
حالا مولوی هم قشنگ میگه، میگه باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشور اندر لباب.
قشور اندر لباب، لباب یعنی مغزه، اون مغزه، مغزه مغزه. حالا از شب فرمودین، شب قدر پنهان. اصلا چرا شب قدر پنهانه؟ فی لیلت القدر. اون قدر هم حالا خیلی معانی داره که شاید در فرصت دیگه بتونیم.
بله.
حتی امشب مناسبه، ولی فرصت های دیگه این وقت اجازه نمیده. چرا در شب قدر یک جا به قول شما حقیقت قرآن دار؟ چرا شب؟ و این شب قدر چه شبیه؟ اون شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟ شب قدر میشناسن شب قدر شبیه نه؟ کی تا حالا میدونه که قطعا بگه این شب قدره؟ بس به احتمال شب 23، شب 23، شب 27 اینا گفته شده، تو روایات هم هست، احتماله، احتمال بیشتر مثلا شب 23. اما به طور قطع و یقین که این شب است و غیر این شب نیست، کی میتونه بگه؟
هیچ
کس نمیتونه بگه. چرا خدا این شب پنهان قرار داده و در روایات ما پنهان شده؟ برای اینکه برایش اهل سلوک و اهل معرفت هر شب دنبال اون شب بگردن، نه اینکه بخوابن یه سال بگن همون شب ما رو بسه. یه سال بخواب بگو ما شب قدر رو درک کنیم بسمونه. این نه، نمیشه. اون پنهانه، باید هر شب احتمال بدی که امشب شب قدر.
استاد این سال ما لیل رو باطن روز گرفتیم. درست هم هست. راز این که همونطور فرمودی قرآن در شب نازل شد، باطن قرآن. درست. یا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اون معراج پیامبرم با شب
شب بود. بله.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل، اینا خیلی اثر داره. بهترین و زیباترین تعبیر همینه که لیل دروازه برای ورود به باطنه.
بله، یعنی اصلا باطنه. هم
حالا من میخوام این سوال رو عرض کنم خدمتتون که وقتی میگیم لیله قدر، یعنی باطن اندازه خود انسان نیست. گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است.
بله، شما اگه به باطن بری هر شب شب قدری. برای بعضی ها یه شب شب قدره.
آه.
برای اولیای خدا هر شب شب قدره.
یعنی باطن خودتو بشناس.
بله، شب قدر همون باطنه که پنهانه. ببین چیزای گرانبها پنهانه، چیزای گرانبها پنهانه همیشه. ظاهر اگه باشه که گرانبها پنهانه. شب قدر گرانبهاست، پنهانه، باطنه. و برای اهل ولایت، برای کسانی که اهل الله هن، اهل معرفت، هر شب شب قدره، نه یه دونه شب، هر شب شب قدره. اما اجازه بدین حالا که بحث به اینجا رسید، ما مرتب از ظاهر و باطن صحبت کردیم و میکنیم، با شما فرمون شب قدر باطنه و باطن قرآن در اون شب نازل شد که به درستی فرمودید، ما کلمه ظاهر و باطن رو خیلی راحت به کار میبریم. همه مردم ظاهر این باطن، این ظاهر این باطن. اما باطن یعنی چی؟ تمام مسئله همینه که ما باطن باید بشناسیم. باطن یعنی چی؟ ببینین موجوداتی که باطن ندارن به یه معنی، یا اگر هم دارن خودشون متوجه باطنشون نیستن. حالا ممکنه هر موجودی باطن داشته باشه ولی خودش متوجه باطنش نیست. یه پشه نمیدونه باطن داره، چه بسا داشته باشه ولی خودش نمیدونه باطنش چیه. همینه که هست.
بله.
یه گربه همینه که هست، یه گوسفند همینه که هست. انسان، هر انسانی میخواد باشه، میدونه که یه چیزی ورای این ظاهر داره. حتی اونا که به باطن اعتقاد ندارن میدونن که همین ظاهر نیستم، یه چیزی ورای این ظاهر شما، اینه میدونن. ببینین اجازه بدین یه جور یه بحث مسئله رو مطرح کنم که قدر روشن باشه برای شنوندگان محترم ما. عزیزم، هر موجود در این عالم سوی داره. سوی، سوی
جهت،
جهت داره. شما موجود بی جهت در این عالم داری؟
نه.
هر موجود جهت داره. جهت رو چند تا شمردن؟ 6 تا. یمین، یسار، راست، چپ، امام، خلف، جلو، عقب، بالا، پایین. 6 تا جهته. راست و چپ، جلو، عقب، بالا، پایین. مجموعاً 6 تا. اینا میگن جهات سته. شش تا جهت. هیچ موجود جسمانی داری یا حتی موجود مادی در این عالم به طور کلی که جهت نداشته باشه، خارج از جهت باشه؟
نه، همه جهت داره.
همه جهت داره. اینه میگیم سوی، سوی های جهات ستا، یعنی شش سو داره آدم، شش سو، شش تا سو داره. یا به جلو میره، یا به عقب میره، یا به راست میره، یا به چپ میره، یا به بالا میره، یا به پایین. این سویه. همه موجودات هم داره. انسان هم، این بدن من، بدن شما سوی داره، یا به جلو، یا به چپ، یا به راست میره. این شش سو که هر موجودی در این عالم داره، انسان هم داره. انسان یه چیز دیگه داره که موجودات که نداره، اون چیه؟ لایه است. انسان لایه 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 است. بشه لایه لایه نداره. وقتی شما آناتومی کنی بشکافی بدن پشه، بدن یه گوسفند رو ما میکشیم میخوریم دیگه. وقتی شما سر یه گوسفند میبری ذبحش میکنی، اون باطنش هم همون، کبدش همون، جگرش همون، گوشتش هم همون، فرق نمیکنه. حالا یه پوست روش گرفته، اونم برای شما ظاهر میشه. باطنی که ظاهر میشه، همه چی ظاهر. شما در اعماق دریا بری ظاهره، در مغز کوه هم که بری ظاهره، در درون اتم که بری اونجا ظاهر میشه برات. اینا سوی دارن. انسان یه چیز داره که این کلمه سوی براش کافی نیه. من اسم گذاشتم لایه. لایه. لایه های انسان برای دیگران ظاهر نیه. چه بسا بر خود انسان هم بعضی لایه. مثلا من بعضی لایه هم بر خودم ظاهر نیه. چه بسا شما یه لایه هایی داشته باشه حتی بر خود، حتی بر خود ظاهر نباشه. اجمالا میدونی داری. اما به تفصیل نمیده. اون لایه های انسان سوی جغرافیایی نداره. نمیتونی بگی چپه یا راسته. نمیتونی بگی بالاست یا پایین. لایه است.
جانب ما جانب بی جانبی
باره. آفرین بر شما اون شعرون. این لایه 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 لایه. حالا چند تا لایه هست؟ باطن، یعنی دارم باطن رو معنی میکنم. لایه های درونی انسان که بسیار زیاده. وقت این زیادش هم به میزان معرفت چه. بس اینه که چقدر معرفت باطنی زیاد باشه. یه وقت لایه های معرفتی آدم معمولی رو میشماری؟ خب داره، اونم داره. هر انسانی داره. هیچ انسانی بدون لایه باطنی نیست. هیچ انسانی داره. یه وقت لایه های باطنی حضرت مولا امیرالمومنین رو بخوای بشماری، که کی میتونه بشماره؟ کی میتونه بشماره؟ کی میتونه بشماره جز خودش؟ همچون لایه، همچون لایه، همچون میرو به پایانش مرز، همینطور برو. این لایه ها همون سیر معراجی ها که حضرت خط مرتبت این لایه ها سیر کرده ها، معراج هم همونه ها.
تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین
کار. آره که همینطور لایه
برابر چشمی و غایب از نظری.
نظری این لایه ها همین سویه هاست. خب حالا اینجا اینا رو توضیح دادیم، شما میتونید یه سوال مطرح بفرمایید که سوی را میتونیم بفهمیم. خب این طرف برو، این به پیشه، این طرف راسته، این طرف چپه. یا آدرس که بپرسی برای شما میگه این طرف چپه، این طرف راسته، این طرف برو، میگه برو. این لایه ها را چگونه باید رفت؟ کی میتونه به ما نشون بده؟ اولا انبیا و اولیا و سلاک نشون دادن، اهل الله نشون دادن. بعدم خودشون چجوری میرن؟ علامت داره، مثلا علامت قرمز داره، علامت سبز داره، کجاست؟ این لایه ها رفتن با سخن و دعا و زبان. شما با دعا میتونید تو این لایه ها برید. دعا شما رو در این لایه ها میبره. وقتی دعا میکنی درسته ظاهرا دستو به طرف بالا، حالا اگه دستو به طرف بالا اینجوری نکنی دعا نداری.
چرا؟
ممکنه دعا بکنی دستم بالا نبری. حالا عیب نبره، ما دستم بالا ببری عیبی نداره، ما اشکال نداره. ولی کسی دستشو بالا نبره اصلا و همطور سر به جایی به تفکر ببره شب قدر و تو حال دعا و تو حال زاری باشه، دعانی؟
چرا؟
دعاست؟ دعاست؟ این دعا سوی این دعا کجاست؟ من جواب سوی جغرافیاییش.
همون جانب بی جانبی.
همون بی جانبی بی جانبی. سوی جغرافیایی نداره. این دعا شما رو به لایه های درونی داره میبره. یعنی به طرف خدا. اما طرف خدا شرق، غرب، جنوب، شمال، اروپا، کره مریخ، زحل، مشتری، کجاست؟
همه جاست.
همون درون شماست.
نه راه درون. اینما تولد ثم وجه الله.
این ظاهره. اما اگه بخوای هی قرب بیشتر پیدا کنی از چه راهی باید بری؟
درون.
لایه های درون. دعا شما رو متمرکز میکنه در درون خوده. از درون هی باید بری. راه طی کردن درون و عبور از این لایه ها دعاست.
بسیار خوب.
دعا مناجاته.
خیلی ممنون استاد، میام برنامه ببینم. بسیار خوب استاد، نکته بسیار لطفی رو اشاره فرمودید که لیل در واقع ورود به باطنه و سیر این باطن هم همون لایه‌های وجودی انسانه که انسان میتونه با دعا و نیایش
این لایه‌ها رو طی کنه.
آره آره، و هر چی هم پاک‌تر باشه، اون بحث قبلی ما هم همین بود که این سیر این مراحل هم با آسانی انجام میشه. جناب مولوی هم زیبا میفرماید، میگه هر که دارد از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. چقدر زیبا میگه.
آره.
یعنی در واقع لیل همینه، یعنی به قول همون بایزید که زیباتر از، روشنتر از شب من ندیدم.
واقعا واقعا
زیباترین ترانه ها رو در شب شنیدم. اصلا تو شب با من سخن میگویی. چقدر اینم، حالا انشالله یه فرصتی هم به این بپردازیم. بله. نیایش های بایزید.
و دقیقا همین که شما فرمودی، همین وقتی لایه های باطنی داره در حال دعا طی میکنه، چون باطنی جنبه لیلی داره. لیل یعنی پنهان، شبه پنهان. عبور در باطن، عبور در باطنه. و قرآن هم که در لیل ظاهر شده، نازل شده، یعنی از باطن آمده. قرآن از باطن به ظاهر آمده، یا از مشرق به مغرب. قرآن از باطن به ظاهر آمده یا از مشرق به مغرب؟
از
کره مریخ که نیامده. از کجا آمده؟
از باطن آمده،
از مکمن غیب هستی. اون باطنه. پس باطنه یعنی لیله، یعنی باطنه از نظر دیگران پنهانه. این لیلیت یعنی پنهان بودن از نظر دیگران، از باطن اومده. و همطور که فرمودید، سیر حضرت ختم مرتبه معراج هم در شب بود، اونم در باطنه. چون عبور باطن لیلی است، شبه. اصلا لیل یعنی سیر باطنی،
همرنگ لیلی هم هست،
همرنگ لیلی هم هست،
هم هست.
همینطوره. اصلا لیلی شبانه، یعنی شب، یعنی چه بری سعودی چه نزولی. سیر باطنی شبانه است. علت اینکه شب اینقدر در نظر عرفا احترام داره و در شعر حافظ هم همه از شب صحبت کنه، ورد سحری میگه، شب میگه، مناجات شب، و سعدی هم میگه، همه عرفا میگن انس با شب. و خود از تعمیر با شب خیلی چقدر انس داره. مولا امیرالمومنین علیه السلام با شب چقدر انس داشته. ناله های حضرت در دل شب. حضرت در دل شب با چاه سخن گفت. اون چاه هم سمبولیکه. خوب توجه کن آقای لاریجانی، من حرف ندارم، چون چاهی هم بوده، از حضرت رفته سردار چاه کرده، این حرفی ندارم. اما فقط چاه، چاه ظاهریه؟ نه، من جواب بده.
نه،
بوده، بوده. یه چاه هم بوده.
همون باطن عمل،
همون با احسن. همون لایه های باطنی.
احسن.
حضرت وقتی این ظاهر اینقدر آلوده میبره محیط خودشو، آدم های منافق، ریاکار، چاپلوس، یه همه آدم که همیشه بودند و در زمان حضرت هم بودند و حالا هم هستند و خواهند بود،
جاهل،
جاهل و ریاکار. بدتره، ریاکار، متفرعن، منافق، دورو،
فاسطین و ناکسین و مرغین، تعبیر
نفهمیدن حضرت، حرف حضرت. سخن ظاهری حضرت که قابل فهم بود، باطن سخن حضرت امیر معلوم نمیشد بر اینا. باطن هم در باطن داشت سخنان حضرت. باطن قرآن بود، سر با بسم الله بود، سر باء بسم الله بود. حالا این نمیفهمیدن اینا، گوش شنوا نداشتن. حضرت درد دلشو با چاه میگه، یعنی میره به باطن خودش. برای خودش که خوبه، اینا خودش هستن. اون ناله خیلی معنی داره، ناله مولا علی علیه السلام. اون ناله، اون درد دلش با چاه میکنه، یعنی به اون باطن داره میگه، به باطن خودش. اون باطن خودش، اون چاه، اون باطن خود مولاست.
احسن.
اون چاه هم پایان نداره. اون چاه چقدر چند متر تو عمق داشته؟
اون زیاد نبود.
بله. اون چاه ظاهری که اونجا بود، نه، چاه باطن حضرت چقدر عمق داره؟
بی انتهاست.
میره در اون چاه باطن و داره ناله میکنه که ببین، نمی تو ظاهر نمی گنجه. این ظاهر تو رو، گنجایش تو رو نداره. این ظاهر گنجایش تو رو نداره. اصلا سر پنهانی ولایت همینه. این است. اصلا همین سر غیبت امام زمان همین. تو همین کلام مولاست.
احسن.
از همینجا شما استفاده کن. اینو کمتر کسی گفته. وقتی حضرت امیر علیه السلام در نهاد خودش داره با چاه درد دل میکنه، یعنی ولایت من پنهانه، یعنی زمانه طاقتشو نداره.
حسن.
داره غیبت حضرت ولی اصل رو توضیح میده برای شما. همینه.
باریکم.
ها حالا حضرت امیر که جسمش هم پنهان شد از نظر من، میگه همین که من الان ظاهرم پنهانم، خود من الان ظاهر هستم تو مدینه یا نه، تو کوفه هستم یا نه، پنهانم. این سر غیبت، اصلا سر غیبت در همین چاهه.
احسان
از همینجا میشه استفاده کرد.
خیلی زیبا استاد، یه جمله زیبایی دارن، خوبی بخونم از مولا. و سیغ الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا. اینایی که گروه گروه به طرف بهشت میرن، میگه اینا کیان؟ میفرماید الذین کانوا اعمالهم فی الدنیا زاکیه و اعینهم باکیه. اینا کسان است که در دنیا عملشون پاکه و چشمانشون هم اشکالوده. کان لیلهم فی دنیاهم نهارا تخشعن و استغفارن و کان نهارهم لیلا توشحن و انقطاعن. دیگه معنی شب رو از این
بله. برای اینا که اهل باطنند و حقایقن، این روز برایشون روز توحشه، روز آشفتگیه،
انقطاع و تنهایی،
انقطاع از حق، آشفتگیه. برای همین اهل تجاهل و اهل جهل و نفاق، این وقت اون لیل باطن هست اما باطن نورانیه،
اون چاهه،
اون ظلمت مبارکه. بس اون نور سیاه نتونست، نترسم اینجا بگن
شب مردان خدا روز جهان افروز،
نور سیاه اسپورده، یکی از عرفا از نور سیاه صحبت کرده و ابن سینا به این توجه ده. نور سیاه یعنی چی؟ نور هم سیاهه؟ سیاهش مال همون شبه، مال اون باطن بود، ولی اون باطن در این حال نور روشنه، برای اهل الله روشنه. نور سیاه
سر سویدا هم میشه،
سر سویدا میشه گفت. اینه؟ بله. و این در اشعار شیخ عجل آمده بود که خوندین، قرائت کردین شعرشو فراموش نکنیم که.
بله
بله، چند بیت داشت که اشاره به همین مسائل بود.
چقدر این اتفاق و اتحادی که شما ایجاد کردی زیباست. یکی لیل رو باطن گرفتی، بعد لیل از همون لیلیه که یاره
واقعا،
و ولایت رو هم باطنه این، یعنی در واقع اون راهی که ما باید سعی کنیم، مسیر رو، مسیر
راه باطنه، راه باطنه.
چازیبا.
یعنی لایه ها، سویه ها نی،
سویه ها نی،
سویه ها مال این جهانه، سوی جهات سته ششگانه نی، لایه است، لایه باطنه. حالا این باطنه بعضی خواهد که نمیخوان توجه کنن، باطنم جز با معرفت نمیشه رفت.
بله
سویه رو لازم نمیدونی، فقط این راه رو بلد باشی تو خیابون شوسه میری دیگه. اما لایه بدون معرفت نمیشه رفت. بات راه باطن راه معرفت.
خوش آنان که اشک و آه دارن، میان خانه دل چاه دارن. خوشون اشک و خوشون آهی که هر شب به نخلستان مولا راه دارن.
ببین همین شاه سعدی داره معنی میکنه،
سعدی داره کوفه نیست،
سعدی داره معنی میکنه، من تقصیر ندارم. اشک و آه در شب دارن، چاه دارن، چاه کجاست؟ در دل.
احسن.
من که نمیگم چاه از تعمیر نبوده، بوده در کوفه، در من اونجا که چاه رفون شب بوده، هیچ انکار نمیکنه. اون چاه مهم نی، چاه دل مهمه. یعنی داره خوشا اونان که در دل چاه دارن،
خوشا اونان که اشک و آه دارن، میان خانه دل چاه دارن،
میان خانه دل چاه دارن.
اون
چاه
اونجا رو باید نقب بکنه،
اون چاه لایته، اعماق اون چاه پیدا نی، چاهی که میان دله عمقش پیدا نیست. کجا میتونی برسی به ته این چاه؟ چاهی که در میان دله، به ته این چاه کی میخوای برسی؟
هیچی، اصلا دل انتها نداره،
انتها نداره. این چاهه و اون عشق مولا از اینجا در میاد. یا الله قربان اون عشق بره، عجب عشقی بود.
میفرماید که همچه روزی همچه شبی، ای شفق شده تو بدمی یک شب، چشم علی در خواب باشه. شهریار هم زیاد زیبا میگه، شست و اندی این شفق هر صبح شکافت، یک زمان چشم علی خفته نیافت. استاد ما چیکار بکنیم که بچه‌شی خوبی باشیم؟ تو دل ما چاه باشه، اشک و آه داشته باشیم، از ریا و کبر و خودنمایی‌ها به دور باشیم.
هیچ راهی به نظرم نمیرسه، چون سوال مهم می‌فرمودید، جز کسب معرفت. جز کسب معرفت به نظرم هیچ راهی نمیرسه. به این شهریاری که شما اشاره کردید دریغم آمد، مناسبت ایام مولا علی علیه السلام که این شعر رو نخونم. خیلی اشعار خوب داره، نمیخونم، ظاهرا وقت نداشته باشیم، یه بیت بیشتر نمیخونم ازش. شب علی دید و به تاریکی دید. حضرت امیر شب رو دید یا شب علی رو دید؟
شب علی دید و به تاریکی دید.
ببین بله، حضرت امیر که اهل شب بود، شب رو میدید، هر شب اهل زنده، شب زنده دار. حضرت امیر شب رو میدید، دیگران هم شب میبینن، اما شب هم علی رو دید. اما چه جوری دید؟
به تاریکی.
به تاریکی، شب تاریک بود دیگه. شب علی دید و به تاریکی دید، یعنی خوب نتونست، شب نتونست، تو تاریک بوده، شب تاریکه دیگه. شب علی دید و به تاریکی دید، یک مسئله از یه بیتشه. اون وقت میگه دو میگه
به نزدیکی دید،
گرچه او نیز به نزدیکی دید. شب دید، نزدیک، خیلی نزدیک بود، شب به حضرت امیر خیلی نزدیک بود، خیلی نزدیک بود، چون شب هر شب حضرت امیر شب زنده‌دار و پس شب نزدیک بود. دید، با نزدیک بود، اما در تاریکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. شب علی دید و به نزدیکی دید، ببخشید، شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. شب خیلی نزدیکترین بود. کی به حضرت امیر نزدیکتر بود از زمان؟ شب.
همون شب.
هم شب، از حضرت توی شب بود، شب میدید حضرت امیر. اما چجور خود شب چجور حضرت امیر دید؟
به نزدیکی دید، به تاریکی دید.
یعنی اون نورانیت حضرت امیر حتی روزگار درک نکرده. شب سمبول روزگاره، توجه کن چه عرض میکنم آقای تو. شب سمبول روزگاره، شب نزدیک به حضرت مولا بود، میدید حضرت رو هر شب، اما به تاریکی میدید، یعنی روزگار باطن مولا رو نشناخت، زمان درک نکرد حضرت رو. آره نکرد، اگه زمان باطن مولا رو درک کرده بود این بدبختی ها نبود در عالم. تمام این بدبختی اینه که زمانه، یعنی روزگار که شب سمبولشه، نتونست مولا رو درک. اگه درک کرده بود، اگر زمانه حقیقت مولا درک کرده بود، مشکل داشتی شما حالا؟
نه.
نفاق داشتی، دروغی داشتی، کذب داشتی، ریاکاری داشتی، چی داشتی؟ هیچی نداشتی؟
هیچ.
شب علی دید و به نزدیکی دید، عجب گفته، بی این یه الهام ها به ذهن شهریارو. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز با اینکه نزدیک بود به تاریکی دید. حالا اگر کسی حضرت امیر رو به تاریکی نبینه، به نورانیت ببینه، اون همونی که خودش فرموده، معرفتی به نورانیه معرفت الله، اگه به روشنی و نور منو ببینی، یعنی نورانیت من درک کنی، مستقیم معرفت خداست. هیچ نقصی وقتی در عالم نیست. این چقدر ارتباط دارن این حرفا با هم؟ شاعر تو گوی بشه الهام میشه چیزایی. این دریغم آمد که این شعر رو نرم نکنم.
اون
وقت بعد میگه، میگه خیلی در شب خیلی خوب گفته، شب روان مست ولای تو علی،
جان
عالم به فدای تو علی.
بله
خیلی زیبا گفته.
میشه نتیجه رو هم گرفت، بدون سیر در شب نمیشه حقیقت ولایت و مولا رو شناخت. نه خودتو میتونی بشناسی که فرمودی، نه به باطن راهی پیدا میکنی، نه به ولایت که باطن باطنه این. خیلی درس سنگین کردی دوست.
بدون شب یعنی بدون باطن راه نیست، بدون رفتن به باطن راه به خداوند نیست. این یقینیه،
اینی که باید دست به دامن توسل و
اهل باطن شو
مولا ببرین که ما رو
راه. علی علیه السلام،
احسن اون نوف بکالی میگه نیمه های شب رفتم دل نخلستان که ببینم این مولا با خدا چی میگه. دیدی میگه آه 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 من قلت الذات و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. خیلی عجیبه.
حالا اون حضرت امیر داره اینا رو
با همه عظمتش اینجوری میناله، ما چه بکنیم؟
اینجا بین ناسوتی رو داره میگه، اینجا رو داره میگه، اینجا ولی باطن حضرت امیر دور نیست اصلا. بعد نی در باطن حضرت امیر بعد از حق اصلا نیست، قریب تن اینجا رو داره میگه. حضرت اینجا رو میگه آه آه.
اون تعبیر که حضرت علی داشت، در این قرب دوریم، در این دوری قربه، این میتونه اینجا صدق کنه.
همین اینجا صدق اینجا رو داره میگه بوده.
بله
حضرت امیر باطنش یک ذره بوده از خداونده، قریب ترینه، اقرب من حبل الورید. بله اینجا رو داره میگه بوده.
بله
و به ما که این ناله الانم به گوش ما از ورای تاریخ رسیده که بفهمیم اینجا بوده.
همین مولا میفرماید لعروضن نفسی ریاضتن تهشو معها الالغرس و ازا قدر تو علیه متعوما و تقنو بن ملح مدوم لعدعن مغلتی که ما این نزب معینوها
که ما این نزب معینوها.
همین انسانی که نان خوش میخوره اما چشمش مثل چشمه در شب می جوشه.
می جوشه؟ بله بله.
بله.
خب اینه شناخت میخواد آقای لاجه. اگه انشالله توفیق شناخت خداوند ما بده که هرچی بیشتر بشناسیم راه رو بهتر پیدا میکنیم.
بله.
بدون شناخت نمیشه. باید توفیق شناخت رو طلب کنیم از خداوند که خدا توفیق شناسایی به ما بده، معرفت.
بله. خب نکات بسیار مهمی مطرح شد. ما هر سال هم بالاخره در لیالی قدر قرار میگیریم و با حقیقت شهادت مولا امیرالمؤمنین و زندگی او و غالبا هم از غربت و تنهایی و نشناختن زمانه و اینا سخن میگیم و درسته. در این حال این بیانی که حضرت عالی داشتی و جناب سعدی هم به زیبایی فرمودن، ما میتونیم با درک درست شب و اسرار شب یه راه باطنی هم خودمون رو پیدا بکنیم، همین که به ولایت پیدا بکنیم، همین که راه به سرمنزل مقصود.
یقینا
که همون چیزی که حافظ گفته،
یقینا
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود رو اینجا پیدا کنیم.
اما شب خودمون رو پیدا کنیم.
آها.
این شبی پیدا میکنیم تو تقویم نگردم بالا شب، یه شبی که تو تقویمه.
احسن.
شبهای تقویم تو تقویم نوشته، تاریخ. یه شب خودمون داریم،
شبی که از پس روزه نه.
آه، شب خودمون. ببین یه روزی است که اصلا معرفت خاصیتش اینه، معرفت اینه دعا. یکی از خواص دارم بگم است که آخر وقته، وقتی من اهل دعا و مناجات با پروردگار باشم زمان خودم رو پیدا میکنم. ببین من یه زمانی دارم که از بیرون به من تحمیل میشه، ساعت. الان ساعت چنده بعد از ظهر؟ ساعت بیرونه. به اصطلاح تقویم ها برای من تعیین میکنن. عرض بکنم حضورتون که وقت گرینویچ برای من تعیین، گرینویچ وقتشو تحمیل میگه این وقته. تطبیق کنم بعدش خودشونه با گرینویچ. این زمانی است که از بیرون برای من تعیین میشه برای من که حالا ساعت چنده، روز چنده، تاریخ چنده، میلادیش، هجریش، اینا تاریخ. یه زمانی در درون من خودم دارم. ندارم؟ من در درونم یه زمان دارم. اون زمان درونی رو با دعا میشه پیدا کرد.
حسن.
شما وقتی دعا خوندی زمان درون خودت میتونی پیدا کنی. و آدم اگه اهل مناجات و تأمل باطن نباشه زمان درونی نخواهد داشت. اون که از بیرون بهش تحمیل میشه. اون همه داره.
میگه قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکنه. پس وقت دل یا وقت دیگه؟
همین دیگه است. ما دو تا وقت داریم. یه زمان بیرونی گرینویچیه. تقویمه نمیشه. پشم همه این زمانو داره. یه وقت درونیه. اون وقت درونی چگونه میتونی پیدا کنی؟ با خلوت و مناجات با پروردگار. اون وقت زمان درونی، زمان خودت کشف. اون زمان مال شماست.
احسن.
اون زمان بیرونی مال همه است. اما تو هم یه زمان داری. اون زمان از درون خودت کشف کن.
بسیار خوب استاد. خیلی زیبا بود. از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکنن که از بین همه این فضایل علی کدامش برای شما از همه زیباتر و جذابتره؟ خب خیلی سخت، سوال سختی. فرمودن که آه علی در نیمه های شب. انشالله ما به دنبال کشف این فضا باشیم که نفس خودمون رو تربیت بکنیم. ای نفس، تو را سحر ادب خواهم کرد، دیوانه ناله های شب خواهم کرد. یک آه علی که جان عالم سوزد، از خانه فاطمه طلب خواهم کرد. از همه بخواهیم که مولا ما رو به کوی خودش راه بده و شفاعت انشاءالله یه بحثی خواهیم کرد و معرفت همینه. بی معرفت شفاعتی در کار نیست. یه بارم استاد فرمودن انشاءالله مشروع هم بحث میکنیم. بگذار تا بنالم از درد بی دوایم، بیگانه ای چه دانی من دانم و خدایم. از دست دیده و دل کارم شده است مشکل، این می کشد به صحرا اون سوی انزوایم. یارب به ذات پاکت شب را مگیر از من، من باشم و سحرها ذکر خدا خدایم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.